که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین.
دوستان، برنامه به احترام ایران بود با توضیحات جناب مهندس عبدالی. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها و در این لحظه نوبت به پخش برنامه ندای وحدت میرسه با موضوع وحدت امت اسلامی. در هفته وحدت نیست به سر میبریم و پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. برنامه ندای وحدت به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده.
ندای وحدت.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
الها واحدا
واحدا،
الها واحدا
واحدا،
ونحن له مسلمون،
ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، من حمید سوری با شما هستم در برنامه ندای وحدت و هفته وحدت رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اگه برنامه های قبلی رو شنیده باشید حتما میدونید که برای ضبط برنامه ندای وحدت ما آمدیم در دانشگاه ادیان و مذاهب شهر قم و در دانشکده مذاهب اسلامی در خدمت ریاست محترم این دانشکده هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، کارشناس، محقق و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی، و بحثمون رو داریم پیش میبریم. امروز هم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر عزیز، سلام و ادب، روزتون بخیر، ممنونم که فرصت گفتگو دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود تبریک میگم و سلام دارم خدمت همه شنوندگان و شما بزرگواران عزیز در رادیو معارف.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آیه دکتر، بحث کلی ما در مجموع برنامه ندای وحدت اینه که چرا در جهان اسلام اینقدر کشت و کشتار، این همه درگیری، این همه تقابل و تضاد وجود داره. در برنامه قبلی به این اشاره کردید که یکی از علل به نتیجه نرسیدن اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی عدم شناخت صحیح از همدیگره. به هر حال بعد از 40 سال هم که از انقلاب اسلامی داره میگذره، فکر میکنم که باید هم از طرف ما یک جریان واحد همرأی و هم نظر اتفاق بیفته و هم از طرف اهل سنت. سوال مشخصی که میشه پرسید اینه که آیا الان یک مجموعه، یک لجنه، یک نهادی وجود داره در بین شیعه و حتی در ایران که بیاد بررسی بکنه اندیشه های اهل سنت رو، فرق و مذاهب اسلامی رو، تا بتونیم بهتر باشون ارتباط بگیریم؟ چنین چیزی وجود داره؟
ببینید، الحمدلله، خب دانشگاه ادیان مذاهب که زده شد، دانشکده این مذاهب با رشته هایی که داره به این سمت حرکت کرده، ولی این یک مسئله دانشگاهیه.
بله.
اما یک مؤسسه ای و یک به هر حال مرکزی که در ایران اسلامی کارهای راهبردی در این زمینه انجام بده، نه، به نظر من وجود نداره.
بله.
من متعدد به مسئولانی که به نوعی گاهی وقتا در بعضی از جلسات می دیدم، به اونها پیشنهاد کردم که یک مرکزی، یک اندیشکده راهبردی در باب جریانهای فکری جهان اسلام بزنید.
بله.
ما جریانهای فکری جهان اسلام رو نمی شناسیم، روک و پوست کنده. من گاهی وقتا میرم یه نشست علمی، فقط مقداری توضیح میدم از بعضی از جریانهای فکری جهان اسلام، اصلا بدون کسانی که به حال مخاطب من هستن، با اینکه باید همه اینها رو اطلاع داشته باشن، تقریبا 90% مطالبم براشون چیه؟ براشون جدیده. در صورتی که فرمانیان معتقد است از جریانهای فکری جهان اسلام 10% هم بلد نیست.
عجب.
به فرمانیان میگن متخصص مذاهب، همینجا معروف، درسته؟
بله.
اما فرمانیان معتقد است آشناییش با مذاهب از آنچه که در مذاهب هست 20% است. یعنی من 80% محتوای مذاهب رو نمیشناسم. من فرمانیان کیتورم مسئولینی که تصمیم گیرند و سیاست گذارند در کشور، اون وقت میخواد چطور تصمیم بگیرن نسبت به خیلی از مسائل. شاید بعضیا بگن آقای فرمانیان داره قلو میکنه، زیاده روی میکنه، افراط میکنه. نه اینطور نیست، اینا واقعیت هاییست که من 20 ساله مخصوصا توی 10 سالی که دیگه چی هستش تو تک تک این مجامع، چه مجامع علمی، چه دانشگاهی، چه پژوهشی، چه امنیتی، چه برای چی هستش فرهنگی،
بله،
روزی نیست که من حضور نداشته باشم. خب ببینید همین پرروز به حال در استان سیستان بلوچستان با 50 تا از مولوی های اهل سنتی داشتم جلسه نشست علمی داشتم، دقت کردید؟
بله.
ولی در هر جلسه ای که میشینم میبینم خیلی از مطالب رو باید دوباره بیام با اینا بشینم بحث کنم تا بفهمم ای اصلا چه عقیده ای داره. نمونهش دقیقا بالعکس در باب چی هست؟ در باب شیعه هست.
بله.
الان کتابی خود ترمت و تقریبا چاپ کرده مشترک با جای دیگه به نام شیعه شناسی اهل سنت معاصر. بعد اونجا میگه تمام کسانی که الان تو جهان اسلام در میان اهل سنت دارن شیعه رو معرفی میکنن وهابیه.
عجب.
یعنی وهابیت تو جهان اسلام داره شیعه رو معرفی میکنه. چطور معرفی میکنه؟ شیعه کافره، شیعه یهودیه، شیعه مشرکه، شیعه قائل به تحریف قرآنه، شیعه قائل خدا جهر نعوذ بالله داره، شیعه چی هستش؟ قبور رو میپرسته.
بله.
خب وقتی شما به عنوان یک شیعه این تصویر رو میبینید، میبینید این تصویر چقدر غلط داره. پس اون ورش هم همین مشکل ما
داریم.
یعنی چرا؟ چون هر دو طرف چه در شیعه چه در اهل سنت اولا و به ذات نمیخواهیم طرف مقابلون رو بشناسیم، اولا و به ذات میخواهیم طرف مقابلون رو نقدش کنیم.
بله.
وقتی شما میخواهی نقدش کنی خیلی وقتا نمیری بررسی دقیق موشکافانه کنی که این آقا داره دقیقا چی میگه.
بله.
به همون اولیات فهمت از اون مذهب بسنده میکنی و شروع میکنه چی؟ نقد کردن. مثال بزنم، هنوز که هنوزه تو خیلی از مراکز حرف از معتزله میزنن، درسته؟
بله.
700 سال معتزله از بین رفته.
عجب.
خب اگه 700 سال معتزله از بین رفته چرا ما هنوز من میرم گاهی وقتا کلاس آشنایی با فرق مذاهب میذارم بگم که مذاهب موجود اینا هستن الان در اصل حاضر.
بله.
بعد یکی از سوالایی که همیشه سر کلاس ها میکنن، استاد از معتزله چی نگفتی؟ چرا
هنوز تفکر وجود داره؟
چون فکر میکنه معتزله هنوز تو جهان اسلام وجود داره. ببینید ما هنوز این مباحث رو نتوانستیم برای عموم مردم جا بندازیم. خب همین مسئولم، چه مسئول چی باشه، فرهنگی باشه، چه مسئول به حال غیر فرهنگی باشه.
بله.
از مجموعه همین مردم میاد بالا. تخصصش چیه؟ تخصصش مثلا چی هستش؟ یه کار فرهنگی. طرف چی هستش؟ تخصص تو بحث فلسفه داره مثلا.
بله.
تخصص تو بحث فقه داره. اطلاعی نداره از این فضا.
آیه دکتر، ما خب به ویژه تو هفته وحدت مراسم های خیلی زیاد، کنفرانس ها، نشست ها، فکر میکنم این اجلاس وحدتی هم که وجود داره تا امسال 31 دوره برگزار شده و حالا مراسم امسال هم داریم، اینها آیا هیچ تأثیری نداشتن؟ حضور تو این کنفرانس ها، آمدن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، تو این 40 سال ما چی کار کردیم؟
ببینید من معتقد هستم نسبت به هزینه ای که برای تقریب کردیم موفق بودیم. بعضی ها میگن آقا این همه دم از وحدت زدیم، همه دم از تقریب زدیم، چی هستش؟ الان کجای جهان اسلام هستی؟ چه کار داریم میکنیم؟
بله.
من یه سوال از این آقایون میپرسم، چقدر هزینه برای تقریب کردید و چقدر مخالفان تقریب برای ضد تقریب چی کار کردن؟ هزینه کردن. اینا وقتی دوتا با هم مقایسه بشه مشخص میشه.
بله.
نسبت به هزینه که کردیم چی هستش؟ به نظر من تقریب موفق بوده. نکته دوم، یعنی ما توانستیم نسبت به خیلی از مسائلی که بر باب شیعه هست در میان اهل سنت جا بندازیم. آقا شیعه قائل به تحریف قرآن نیست.
بله.
درک کردیم. شیعه غلو نمی کند. شیعه تکفیر اهل سنت نمی کنه. شیعه در باب صحابه یه دیدگاه چیه داره؟ معتدل داره. شیعه بسیاری از صحابه رو قبول داره. نکته دیگری که ما تو بحث تقریب داریم، دو تا مشکل دیگه تو کنفرانس ها داریم. یک، کنفرانس رو میخوان برگزار کنن یه موضوع خاص رو برگزار میکنن که این موضوع خاص غالبا یک چالش امروزی جهان اسلامه و چون چالش فعلیه غالب صحبت ها با هم چی هستش؟ مشترک. مثلا آقا میای میگیم تکفیر یک زائده در جهان اسلام، همه علیه تکفیر حرف میزنن، همه هم اسلام حرف میزنن، خب چه اتفاق میفته؟ من چقدر اطلاعات نسبت به مذهب او اضافه میشه. ما هیچ وقت نیومدیم مسائل اختلافی رو واردش بشیم که اون وقت بیاد او نظر خودشو توضیح بده، منم نظر خودمو توضیح بدم، من بفهمم او چی میگه، اونم بفهمه من چی میگم. نکته سوم، خیلی از کسانی که اومدن تکراریه.
این که واقعا یه معضلی شده دیگه.
ببینید وقتی شما تکراری یک نفر رو 20 بار میارید، دقت کردید؟ بله، این آدم فهمید که ما عقیدمون در باب قرآن اینه، در باب سنت اینه، در باب عقل اینه، و حال در باب بدا اینه فلانه. اما وقتی من تکراری میارم در مجموع توانستم 50 تا 100 تا گیرم، 1000 تا عالم اهل سنت تو جهان رو چیکار کنم؟
بله.
اینها رو با شیعه آشنا کنم. اما اون 1,000,000 عالمی که تو جهان اسلام هستن، خیلی هاشون هم تأثیر گذارن و نمیدونند
اونها چی؟
اونها چی؟ و نکته بعدی که غالبا برای خود اونم اتفاق افتاده،
بله،
این آدم هایی که میان، این آدم هایی که میان و توی ایران از شیعه میدانن، وقتی بر میگردن به کشور خودشون، اتفاقی که میفته این است خیلی وقتا از ترس همین مطالبی هم که فهمیدن برای دیگران نقل نمی کنن. نمونش شاید یه شیعه میره توی میان اهل سنت، یه مطلب جدیدی میفهمه، بعد میاد توی نشستی، آنقدر جو این نشست علیه اهل سنته که این آدمی که رفته چی از نشست اهل سنت شرکت کرده و فهمیده این اتهام به اهل سنت هستش، تو اون جلسه جرأت نمیکنه چی بگه،
نظر بده.
خب همین اتفاق برای اون طرف میفته. یعنی بسیاری از سنی هایی که میان ایران شجاعت بیان حقیقت رو ندارن. کم کسی هستش تو عالم جرأت کنه بگه آقا جان من رفتم توی کنفرانسی شیعه اینو میگه، پاشم وایسه. همچنان که علمای ما، یکی دلایل علمای تقریبیمون که گاهی وقتا بهشون متعدد اتهام میزنن، میدونی چیه؟ دلیلش اینه، تقریبی میره با سنی میشینه، بعد میبینه فهمش از او غلط بوده،
بله،
فهمش رو تصحیح میکنه، اما این فهم تصحیح شده رو نمیتونه بیاد تو جامعه چیکار کنه؟ بیان کنه. و وقتی که اتفاق میفته، همه دوست دارن که این هم تو اون جریان فضای ملتهب استراب مستربی که ایجاد شده، این هم همون حرفی رو بزنه که چی از همه قبول دارن، ولی که این نظرش چی شده؟
عوض شده. بله.
این نظر رو الان بده، همه علیه این میشن، این هم چیکار میکنه؟ سکوت میکنه، سری متهمه به چی میشه؟ تو اصلا شیعه نیستی؟
بله.
تو سنی شدی؟ تو فلان کردی؟ نه آقا جان، این شیعه است، میخواد از عقایدش هم دفاع کنه، اما فهمی که مجموعه عموم عوام از اهل سنت پیدا کردن غلطه، این چطور باید بیان کنه؟ او وقت اگه بیان کنه میگن تو داری از چی؟ از سنی ها چیکار میکنی؟ دفاع میکنی. اگر دفاع نکنه، اون وقت چیکار کردی؟ دفاع نکنه، اون وقت میمونه بین حقیقت و واقعیت. بعضی‌ها میگن دیگه،
بله،
آقا جان واقعیت اینه که نمیتونم اینو مطرح کنم، حقیقت اینه که باید بگم. چیکار کنه یادم؟
خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، رئیس محترم دانشکده مذاهب اسلامی در دانشگاه ادیان و مذاهب. خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید امروز هم فرصت دادید تا در خدمتتون باشیم و صحبتاتون رو بشنویم.
سلامت باشید. من هم تقدیر و تشکر دارم از همه عزیزان رادیو معارف،
سپاسگزارم. اما دوستان عزیز شنونده، با ما همراه باشید و بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه ندای وحدت. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان هفته وحدت رو. الان در خدمت جناب آقای دکتر سید احمد زرهانی، معاون راهبردی دولت و مجلس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستیم. میخوام گفتگو کنم با ایشون در خصوص وحدت شیعه و سنی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مردم بزرگوار ایران سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، شما در حال حاضر وحدت بین مذاهب اسلامی از جمله شیعه و سنی و بقیه مذاهب رو چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دو جریان در دنیای اسلام و جهان غرب و منطقه خاورمیانه وجود داره که اینها با هم تقابل دارن. جریان اول جریان مسلمانان موحد و راستقامتی است که هم پیمان با جمهوری اسلامی ایران هستند و مصمم هستند بذر اتحاد و اتفاق و همدلی را در افکار عمومی در پهنه جهان اسلام بیفشانند و خوشبختانه پرچم این نهضت اتحاد و انسجام در دست توانای مقام معظم رهبری است. کاری که سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو کواکبی و استاد مطهری سید قطب و دیگران شروع کردند و استمرار دادند، امروز با همت بلند جمهوری اسلامی ایران افق‌های روشنی را در پیش پای امت اسلامی قرار داده. این جریان اصیل است. یک جریان کاذب است به سردمداری آمریکا و اسرائیل و بازیگری کشورهای مرتجع منطقه. اینها تفرقه را تزریق می کنند. مسلمانانی که روشن و بیدار و بینا هستند زیر پرچم اتحاد و اتفاق هستند و چند صد نفر از اینها در سال جاری در ایام هفته وحدت در این روزها مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند و یا در خارج از کشور مراسم مشابهی را خودشون مدیریت می کنند. در مقابل تفرق اندوزان با آتش افروزی در فلسطین، در یمن، در بحرین دنبال ایجاد تضاد و تنش هستند. ما معتقدیم حق بر باطل پیروز خواهد شد و اعتقاد راسخ جمهوری اسلامی بر این است که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان با هم برادرند و باید همگرایی را تقویت بکنند و اسباب اتحاد را فراهم بکنند. لذا ما با دو وضعیت مواجه هستیم. وضعیتی که منتهی به روشنگری اتحاد و انسجام میشه و وضعیتی در تقابل با آن که پرچمدارش آمریکاست و سبب ساز تفرقه هست.
درسته. آقای دکتر، به نظر شما چرا جوامع و کشورهای اسلامی در مسائل مختلف منطقه‌ای و جهان اینقدر با هم اختلاف دارن؟ ریشه این اختلافات کجاست؟
ببینید، اختلاف ریشه در هوای نفس داره. اتحاد ریشه در اعتصام به حبل الله داره. و اعتصم به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. هرچه ما به ارزش‌های انسانی و اخلاقی و الهی پایبندتر باشیم بهتر میتوانیم در مسیر اتحاد حرکت بکنیم. و کسانی که دنبال ایجاد تفرقه هستن غالبا دنبال منافع هستن، یعنی منافع نامشروع اونها اقتضا میکنه. فرض کنید آمریکا بخواد نفت ما رو غارت بکنه، خب بین مسلمانان جنگ قومی و طایفه‌ای و مذهبی راه اندازی میکنه. این مسلمانان هستند که باید هوشمند باشند که آب به آتش نریزند و زمینه را برای حرکت‌های ناسواب فراهم نکنند. کاملا به هوشمندی و بیداری ما برمیگرده. آمریکا دنبال غارت کردن نفت و گاز منطقه هست و جلوگیری از بیداری اسلامی. برای این منظور سعی میکنه بین کشورهای اسلامی گسل و شکاف ایجاد بکنه. ادعاهای ارضی، ادعاهای مرزی و شکافهای قومی، شکافهای مذهبی و شکافهای زبانی، از هر شکافی سعی میکنه استفاده بکنه تا آتش تفرقه رو روشن بکنه و مردم رو به جان هم بیاندازه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید. امیدواریم که روزی شاهد وحدت تنگاتنگ همه مذاهب اسلامی باشیم.
انشاءالله شما هم موفق باشید.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از اینکه برنامه ندای وحدت رو شنیدید. سپاسگزارم هستم از دوستانمون در دانشگاه ادیان و مذاهب که ما فرصت دادن در این دانشگاه حضور پیدا کردیم و صحبت و گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، رئیس دانشکده مذاهب در این دانشگاه. انشالله در برنامه بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. یک بار دیگه هفته وحدت رو به همه شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنم، با امید دیدن روزی که در جهان اسلام این چند پارگی و جنگ و درگیری و تکفیر وجود نداشته باشه. با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
برای دوستان برنامه ندای وحدت بود که شنیدید با موضوع وحدت امت اسلامی. همچنان در خدمتتونیم از رادیو معارف. یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم دوستان که نیمه شب شرعی 23:09 هست و هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم نیز ساعت 5:19 خواهد بود. در این لحظه نوبت به برنامه اندیشه‌های ماندگار میرسه. امشب اختصاص داره به گزیده ای از سخنان شهید والا مقام با هنر. پس از این برنامه نیز همکارانمون از گروه خبر در خدمتتون خواهند بود و تازه ترین و آخرین اخبار معارفی رو به اطلاعتون خواهند رسون. بعد از خبرها نیز گفتگوی ساعت 21 رو که گفتگو پیرامون موضوعات روز هست رو همین دوستان تقدیم حضورتون خواهند کرد. به اتفاق برنامه اندیشه های ماندگار رو میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او.
ما با هیچ فردی و با هیچ گروهی و با هیچ شخصی قوم خویشی خانوادگی و دلبستگی خاص نداریم. ما عاشق اسلامیم و جمهوری اسلامی ما عاشق اسلام. هر جا که اسلام تبیین شود، هر جا که صادقانه برای تحکیم مواضع جمهوری اسلامی اقدام شود، ولو این که انتقاد بشه، اما انتقاد سازنده باشه، انتقاد صادقانه باشه، انتقادی باشه برای اون که این جمهوری اسلامی رونق پیدا کنه و بتونه شکوفا بشه و بتونه مستقر بشه و آفت زده نشه و نباشه. ما استقبال میکنیم، همه ملت استقبال میکنه. این ملت دو تا کلمه احتیاج داره، دو تا کلمه، یکی صداقت اسلامی میخواد، یکی هم صداقت انقلابی در برابر جمهوری اسلامی میخواد، وفاداری به جمهوری اسلامی میخواد. حالا هر گروهی باشه، اگر چنانچه این دو کلمه رو مردم ازش فهمیدن، استقبال میکنن با آغوش باز و بعدم احساس کنم که به جمهوری اسلامی وفاداره، نه رو در رو خصمانه، و همه متحد خواهیم شد اما زیر خیمه اسلام و جمهوری اسلامی. در زیر خیمه اسلام گرد می آییم، اون وقت سعی می کنیم که اون هواهای شخصی رو کنار بذاریم. ما کاری دستمون بود؟ نبود. مثل یک فرد عادی از امت اسلامی، مثل یک سرباز بریم در گوشه و کنار این مملکت برای اسلام تبلیغ کنیم، بازم چیز بنویسیم. و همه دیگران، هر کس برای اسلام دلش میسوزد، مسئله حاکمیت نیست، مسئله قدرت نیست، قدرت مال اسلام، مال جمهوری اسلامی، همه ما فدای اسلام و همه ما در راه اسلام، هر جا و به هر گوشه‌ای که تشخیص دادیم وظیفه ماست و تشخیص دادید و تشخیص دادن وظیفه اونهاست، همون کار رو بکنید. وقتی معیار بشه معیار قدرت طلبی، معیار زورآزمایی، معیار دستبندی، معیار نظرات شخصی اونجا اختلاف میاد، اونجا تضاد میاد، اونجا تکالبی که سر تومه ریختن. اگر اون باشید بر اختلاف تفرقه است، ولی اگر چنانچه ایمان به خدا و عشق به الله بود، عشق به انجام وظیفه بود، در زیر سایه اسلام گرد آمدیم و برای استقرار جمهوری اسلامی تلاش کردیم و مبارزه کردیم و همت کردیم، و وقت در هر جاش که قرار بگیریم افتخار میکنیم. هر پستی، هر مسئولیتی که سپرده شد افتخار میکنیم. با افرادی متحد شده ایم که اونها دلشون برای اسلام و انقلاب میسوزه. اونها وابسته به گروه های دیگه نیستن، اونها وابسته به گروه های نیستن که اونها از پشت مردها اسلحه رو میگیرن تا رو در روی خلق به روی مردم اسلحه بکشن. چگونه میتوانیم متحد بشیم؟ واقعا چگونه میتونیم متحد بشیم؟ چگونه میشه نسبت به او حسن نیت داشت؟ چه چیزی میتوانه مایه وحدت باشه با این نوع گرایش ها؟ بنابراین همه کسانی که دعوت به وحدت میکنن، همه کسانی که آرزوی وحدت دارن، بایستی اول بنشینند و ببینند چه معیاری برای وحدت میتونه وجود داشته باشه که جاذبه داشته باشه، عمقم بده، دلها رم به هم پیوند بده و ریشه دار باشه. ما که جز اسلام و ایمان اسلامی مایه وحدتی پیدا نمی‌کنیم. ما راه دیگری برای اتحاد پیدا نمی‌کنیم. بله بله، اشکال نداره اگر چنانچه کسانی مسلمان نبودند ولی علیه اسلام هم قد علم نکردند، علیه جمهوری اسلامی هم خیانت نکردند. ما نسبت به اونها محبت میکنیم. اگر اقلیت های مذهبی تو کشور باشن و اینها علیه اسلام و علیه جمهوری اسلامی حرکت نکنند، اونها از حقوق، از مزایا ما برخوردارن، اونا میتونن راحت زندگی بکنن در کشور. ما میتونیم با اونا هماهنگی هایی داشته باشیم. اما اگر چنانچه گروه های و قشر های رو در روی اسلام داره خنجر میزنه، اصلا نمیتونه به پذیر اسلام پیروز شده، براش نگران کننده است، از نظام شاهنشاهی براش خطرناکتره، میگه من در اون نظام برام بهتر بود، برام که تضاد رو بیشتر میکردم و بعد ممکن بود خودم پیروز بشم، اما نظام اسلامی براش عقده است، نظام اسلامی براش فاجعه است، نمیتونه تحمل بکنه. از اون موضع فکری و ایدئولوژیکی که او وارد شده نمیتونه اسلام رو تحمل کنه. من چطور میتونم با او متحد بشم؟ با دشمن جمهوری اسلامی و با دشمن اسلام که رو در روی اسلامه نمیتونیم متحد بشیم. ولذا بایستی حوزه گرایش اسلامی و حوزه عملکرد اسلام و مواضع انقلاب اسلامی رو توسعه داد، تقویت کرد، توجیه کرد و افراد رو آشنا کرد و نسل جوان رو بیشتر حول این محور متمرکز کرد تا انشاءالله این انقلاب اسلامی ما نه تنها مایه وحدت ملت ما و فشرده تر شدن صفوف مردم ما گردد، بلکه بتواند محوری باشد برای وحدت آینده مسلمانان جهان و خلقهای مستضعف و محروم دنیا. ای
همیشه آشنا